چه مطرح کرد. ولی حالا به ذهن قاصر این حقیر من اینطوری میخوام خدمتتون بگم که خب این بحث روششناسی اجتهادی که الان ما مطرح کردیم موضوع برنامه ماست، ما در کنارش یک مسئله داریم به نام اختلاف فتاوای مراجع معظم تقلید. در گذشته‌ها به ما اینطور گفتن که اصلا ماهیت اجتهاد یعنی همین که مرجع تقلید میاد از میان ادله با مبانی که داره بررسی میکنه، به فتوا و نظری میرسه و نسبت مقلدینش اعلام میکنه که ممکنه فتوای این مرجع تقلید با یک مرجع تقلید دیگه در یه موضوع واحد متفاوت باشه. من سوالم این است که این رابطه بین روششناسی در اجتهاد با اختلاف در فتاوا چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا خیرتون بده، سوال خوبی مطرح شد، منتها به بنده باید یه فرصتی بدید که بتونم مطلب رو بیان کنم. بعد از فرمایشات جناب دکترم استفاده میکنیم. در واقع چرا فقها با هم اختلاف دارند و چرا روش‌های مختلف پیدا میشه که بعد بخواد روششناسی اجتهاد ضرورت پیدا کنه؟ یعنی ما اگر یک روش فیکس ثابت با آغاز روشن انجام روشن داشتیم که دیگه روششناسی ضرورت نداشت، یا این مقدار ضرورت نداشت که در برنامه های گذشته میگفتیم. پس بنیان روششناسی ضرورتش به تعبیر عرب ها اشد و ضرورتن به خاطر اختلاف فقیهانه. من یه مقدمه عرض میکنم و یه ذیل مقدمه. مقدمه اینه که میدانید و مخاطبان قاعدتا عموما میدانن که فقیه، حالا شما تعبیر مرجع تقلید میکردید، من تعبیر فقیه میکنم چون ممکنه مرجعیت نداشته باشه. مجتهد، فقیه مجتهد قانونگذار نیست. این تعبیری که آقای دکتر گاهی اشاره میکنن اراده شارع، این در واقع همین مطلبه که فقیه با اراده قانونگذار طرفه ولی خودش قانونگذار نیست. حتی میدانید که این که گاهی میگن قوه مقننه، برخی میگن خب چرا اینو میگید؟ بگید مجلس برنامه ریز، حتی مجلس شورا رو میگن مجلس برنامه ریز نه قوه مقننه، چون تقنین از آن خداست، ان الحکم الا لله. و فقیه باید بتواند از منابع معتبر اون اراده الهی رو، اون معتبر رو که ازش تعبیر میکنیم به شریعت بالمعنى الاخص، اونو کشف کنه. پس فقیه کاشف نه قانونگذار. اینو برای چی گفتم مقدمه؟ ببینید اگر فقیه قانونگذار بود خیلی شاید کار راحت میشد، حتی ممکن بود فقها در قم، نجف، مشهد، کجا بشنن دور هم بگن آقا ما این حکم رو اینجوری اعلان کنیم، نظرمون این باشه که مثلا خانم ها از اقار، از زمین ارث میبرن یا نمیبرند، حضانت 7 سال باشه یا 2 سال باشه. قانون بود دیگه، قانونگذاری میکردن. طبیعتا روش هم خیلی دیگه معنا نداشت، کافی بود یه شورای تشکیل بدن تا آخر. اما این بحثا نیست. بحثا اینه که فقیه باید بره خدمت اسناد. اسناد که میگم یعنی قرآن، روایات، عقل و اجماع. بره سراغ این اسناد و برداشت خودش رو، البته منضبط، نه روی هوا و هوس و غیر انضباط، از روی انضباط برداشت خودش رو بگیره، برای خودش حجته، برای مقلدانش هم حجته. خب اینجاست که قهرن اختلاف پیش میاد. یعنی یک فقیهی ممکن است به گونه ای از دلیل استفاده کند، یک فقیهی به گونه دیگر استفاده کند. اگر اجازه من یه مثال بزنم، البته بحث من تمام نیست، من تا ممکنه در بخش بعد وارد بشم. ببینید ما یه روایت داریم لا ربا بین الوالد و الولد، یا بین والد و ولدهی، بین پدر و فرزند ربا نیست. روایت سندم داره، یک فقیه میگه که منظور امام علیه السلام از لا ربا یعنی بین پدر و پسر اگر ربایی گرفته بشه اشکال نداره. به همین خاطرم مستظرید برخی ها فتوا میدن از موارد استثنای ربا، ربای بین فرزند و پدر یا پدر و مادر و فرزند قرار میدن.
یعنی این در فتوای بعضی از فقها آمده؟
بله دیگه آمده، شاید مشهورم باشه. بله. اما بعضی اینجوری میگن این حدیثو که مرحوم سید مرتضی در یه مقطعی از عمرش به این سو کشیده میشه که این لا ربا بین والد و ولد یعنی بین پدر و فرزندم ربا باید باشه. مثل که در فارسی میگیم این چیزا که بین پدر و فرزند نیست، یه پدر و فرزندی میخوان معامله کنن چانه میزنن، پسر چانه میزنه، پدر چانه میزنه، یه آقای از راه میرسن، یه آقا بین پدر و فرزند که این حرفا نباید باشه، این حرفا نیست، یعنی خیلی بده، اگر باشه خیلی حرامه، اگر باشه خیلی کار خرابه که باید پدر و پسری به هم دیگه قرض بدن، بحث ربا رو مطرح کنه.
ما نمیخوام وارد بحث از روایت بشیم، ولی این خلاف ظاهر روایت.
حالا ببینید خلاف ظاهر، چون مشابه داریم از این تعابیر در فقه،
موارد مشابه هم داریم.
داریم بله، از این جهت
استفاده میشه.
وگرنه من حالا چون
شما تاکید داشتید که استفاده و کشف میخوایم بکنیم،
بله،
این نظر رو باید انضباط باشه، یعنی
انضباط باشه، نه انضباطی که اون شخص میگه، میگه مجاز شایع رایج هم جز انضباط قرار میگیره. باز من این نکته رو بگم، ببینید ما وقتی میگیم اختلاف فقیهان که منشأ میشه برای پیدایش روش ها، نمیخوام هر اختلافی رو بگیم. الان در همین مثالی که زدم اختلاف هست، یا بگم ممکنه باشه، اما اینجا نمیگن دو روش. در بسیاری از مسائل که فقها با هم اختلاف دارن به خاطر اختلاف در برداشت از ادله، ما نمیگیم دو روش. مثلا برخی از فقها میگن ظاهر صیغه امر در وجوبه، اقیم و الصلاه یعنی یجب اقامه نماز. بعضی ها میگن نه، اوامری که در شریعت مطهر آمده مشترک بین واجب و استحباب. لذا دو گروه میشن، قائلان به ظهور صیغه امر در وجوب، قائلان به غیر ظهور در وجوب، بلکه اشتراک بین وجوب و استحباب. اما ما نمیم در روش شناسی اینو مطرح کنیم، بلکه اختلافاتی که واقعا دو تا مسیر درست میکنه، یکی میره تو لاین اخباری ها، یکی میره در بخش اصولی ها، یکی فقهش، فقه کشف که هفته گذشته بحث میکردیم، یکی فقهش فقه عذر عمدتاً، یکی در تعامل ادله قائل میشه که باید در تعارض ادله کل مرجحات رو گذاشت کنار، دیگری قائل میشه که باید از مرجحات در حد گسترده استفاده کرد. بنابراین در این کتابی که شما اشاره کردی از حقیر، من اونجا گفتم اختلاف فقیهان به دو بخش تقسیم میشه، اختلاف مولد روش، مولد مکتب، و اختلاف غیر مولد روش و مکتب. در روش شناسی اجتهاد باید دنبال اختلافاتی رفت که مولد روشه، مولد دو روشه، دو مکتبه، نه اختلافاتی که حالا ممکن در یه مسئله مهمی هم باشه اما دو تا روش نیست، دو تا مدرسه درست نمی کنه. بنابراین فقیهان اختلافشون باعث میشه که ضرورت روش شناسی بیشتر پیدا بشه، ضرورت بشه شدید. دوم اختلاف تقسیم میشه به مولد روش و غیر روش، و اونهایی باید این گفتگو بشه که مولد روشه.
بله، یعنی چند تا مطلب رو میشه از صحبت حضرت علی فهمید که خیلی از این اختلافات فتاوا به معنای اختلاف روش نیست، درسته؟
بله بله.
و یه جاهایی هست منتها مبنا داره، مبنا این است که باید ببینیم آقای مولد یک روش خاص هست که ما این رو بر حال اختلاف در روش اجتهادی فرض بکنیم یا نه. خب این مطالب که الان شما روش دست گذاشتید و این معنا را از بر حال روش اجتهادی دارید بیان میکنید، این باید در میان فتاوای فقها باید دقیقاً بررسی بشه دیگه، درسته؟ آیا این بررسی ها صورت گرفته یا نه؟ الان مثلا مثل حضرت عالی اومدید بررسی کردید به نتایجی رسیدید، چون این تألیف حضرت عالی هست و به این زیبایی دارید موارد رو یک به یک با تفاوت احسا میکنید، حتما واردم شدید دیگه، درسته؟
بله. منتها ببینید ورود دو نحوه است. یه دفعه ما از اختلاف فقها که دارند به تعبیری در برایند، یعنی در نظرها، از این طریق میریم به اختلاف روش میرسیم.
درست.
یعنی در واقع از برایند برمیگردیم به فرایند،
از اختلاف فتاوا میرسید که روششون چگونه
چی بوده. آره. اما بعضی وقتا نه، برعکسه. آه. بلکه از روش هایی که دارن یا موضعی که در اصول فقه میگیرن یا در فلسفه فقه میگیرند، از اونجا ما منتقل میشیم به اختلاف فتاوا. جالب اینه که گاهی وقتا البته افرادی که واقعا صاحب روش باشن،
بله بله،
یعنی واقعا روششون مستقر باشن رو روششون،
همین نکته، این نکته اینجا خیلی مهمه، اختلاف در اون مبانی در اصول فقه، این دیگه اختلاف در روش اجتهادی نمیشه که میشه.
ببینید اگر جنس مسئله مسئله اصول فقهی باشه میره در اصول فقه، اما اگر از اختلاف در مسئله اصول فقه بیاد مثلا در اختلاف فهم، همون بحثی که شد اختلاف فهم، اختلاف در تطبیق، اختلاف در تبیین یا تطبیق بر خارج موردی، این دیگه بستگی به میره تو روش شناسی. و خب بتون
یعنی ارزش کاملا میشه مشخص و جدا کرد،
جدا کرد. ولی خب واقعا این که حالا فکر کنید یه دیواری مثل دیوار چین، حالا من گاهی میگم تو این بحثا گذاشته شده، مخصوصا آقای دکتر اشاره کردن روش شناسی، بحثی نیست که ادبیات داشته باشه، ما با یه ادبیات هزار ساله مواجه باشیم، فقها ها رفته باشن، چکشکاری کرده باشن، جوانب کار رو دیده باشن.
خب الان شما دارید یه ساختاری به هر حال تعریف میکنید دیگه،
حالا به هر حال بر خب این متأ این به درد 200 سال دیگه میخوره.
من خب میگم دیوار چین 200 سال دیگه ایجاد میشه دیگه،
نه دیوار گذاشته نمیشه. ما خوبه که همیشه پل بزنیم نه دیوار بذاریم. حالا بعضی هنرشونی که دیوار بذارن ابتدای چت خوبه، اما بهتر پل بزنن.
حالا منظورم اینه که دقیقاً اون حد و مرز بین روش شناسی در اجتهاد با موارد مشابه مشخص بشه، منظورم اینه.
بله. بله. خب این حالا
خود حضرت عالم دنبال همین هستید.
بله، عذرخواهی میکنم. کتاب بیاد بیرون، فکر میکنم یک خدمتی در این جهت کرده باشه.
ایشون وطن همینطوره. حالا من یه نکته هم اینجا یادآور بشم، جناب استاد علی دوست صاحب تألیفات ارزشمندی هستن، همینطور جناب دکتر حکمتی، ما توفیق داریم در برنامه فقه پویا از محضر کارشناسانی استفاده میکنیم، صاحب فکرن، تولید اندیشه، تولید فکر، تولید علم. جناب استاد علی دوست، من اینطور به ذهن قاصرم میاد که تألیفات ارزشمند ایشون در سالهای قبل چندین بار به عنوان کتاب سال انتخاب شد، الان من نام اون کتاب به ذهنم نیست، هم در آیه حکمتی ها دارن تایید میفرمایند و ما با چنین بزرگواری طرف هستیم که حالا ایشون میفرمایند در این موضوع این تألیف اگر بیاد خیلی از مسائل مشخص میشه، بسیار حرف درست و به جایی هست و قطعا نمیگونه خواهد بود. با رادیو معارف هستید، برنامه فقه پویا، همچنان شما را همراهی میکنیم با طرح سوالهای دیگه در فاصله بعدی که انشالله شما عزیزان با ما باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی ممنون از شما عزیزان شنونده که با ما هستید و برنامه فقه پویا رو میشنوید. مباحث مربوط به روش شناسی اجتهاد با حضور اساتید محترم آیت الله ابوالقاسم علی دوست، استاد محترم دروس خارج حوزه علمی قم، و جناب دکتر محمود حکمت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی دنبال میشه. سوالی رو مطرح کردیم با توجه به موضوع برنامه که روشناسی اجتهاد تا چه اندازه اهمیت داره؟ به هر حال ما آنچه که از فتاوای فقها به دست میاریم اینه که در خیلی از موضوعات با هم اختلاف نظر دارن، فتواشون متفاوت هست. گفتیم ارتباط این با روشناسی در اجتهاد چی میتونه باشه که توضیحات جناب استاد علی دوست رو در این خصوص شنیدیم، مطالب آقای دکتر حکمت‌نیا رو هم میخواییم بشنویم، استفاده میکنیم.
بله خیلی ممنون، استفاده کردیم از فرمایش های جناب استاد علی دوست. من ابتداعا یک بحث رو از حوزه مثلا مباحث روشناسی خارج میکنم، چون جناب علی دوست این در جلسات گذاشتن مفتن سلبی و اثباتی بحث کنیم، این چه نیست و چه هست. ببینید ما گاهی موقع در فهم اشتباهات بیان هست، به هر دلیل ممکنه اشتباه بیان باشه. این اشتباه های بیان و روشن رو اساسا باید بذاریم پای اشتباهات. روشناسی نمیخواد بگید تو اشتباه نمی کنی یا اشتباه میکنی، چون مسئلهش این نیست. من در حوزه حقوق دو تا مثال براتون میزنم که اشتباه میشه در فهم به خاطر عدم احاطه به مباحث اشتباه میشه و این ربطی به مثلا روش شناسی نداره. نمیخواد روش شناسی بیاد یه اشتباه این گونه اشتباهات رو نکن، این در واقع به خاطر فقدان علمه. یه ماده قانونی داشتیم، وقتی این ماده قانون رو میخونده این بود که شاهد نمیتواند در محکمه در محضر دادگاه توبه کند. بعد اون سوال مطرح میشه که یعنی چه که شاهد نمیتونه در محضر دادگاه توبه کند؟ اصلا چه ارتباطی داره توبه کردن تو محضر دادگاه؟ بلکه تحتوی قضیه رو در آوردن، دیدن که این عبارت این بوده، البته بعد اصلاح شد، که شاهد نمیتواند در محضر دادگاه توریه کند، یعنی نمیتونه خلاف واقعه رو بگه ولی در ظاهر مثلا یه دروغ مصلحت آمیز بگه، خلاصش اینه، توریه کند. اون کسی که ویرایش میکرده، چون مثلا قانون ویرایش میکنن، گفت تو خب توریه رو نفهم، گفت حتما توبه منظورشه. این رو میگیم اشتباه. یا مثلا در قانون مجازات اسلامی در اسباب تشدید دیه، چون دیه در دو جا تشدید میشه، میگیم بیشتر باید پرداخت، چون مردم همه میدونن دیگه، در ماهای حرام و در مکانهای محترم. حضرت امام در تحریر الوسیلشون دارن که قرابت یعنی خیشاوندی موجب تشدید دیه نمی شود، چون اختلاف بین شیعه و اهل تسنن اونا قرابت رو هم سبب وزن سبب تشدید دیه می دانن. ایشون اینجور میگه که اینها سبب تشدید دیه هست الا قرابت، که یعنی منظور قرابت عامل تشدید دیه نیست. برداشت کرده بودن بعضن این که عامل تشدید دیه هست در ماهای حرام و در مکانهای محترم الا در مورد قرابت، یعنی اگر کسی نزدیکان خودشو در ماه حرام بکشه این شامل تشدید دیه نمی شود. و این اومد تو قانون اتفاقا. اینها به خاطر این هست که در واقع مبانی کسی تو دستش نیست، که یعنی فهم اشتباه هست. اینها دقت میکنه، پس یک اشتباهاتی ما ممکن هست تو قانون اتفاق افتاده. من نمونه های دیگر هم دارم، مثلا در قانون مدنی ما در اکراه که قانون مدنی مطرح میکنه میگه اکراه به خیشاوندان نسبت به نفس و جانشون و ارزشون هم مثل اکراه میموند، یعنی اگر کسی بیاد تهدید بکنه که مثلا آبرو خانوادت رو میبرم یا آبروی مثلا مال خانوادت جان خانوادت رو میگیرم، اینم اکراهه، آثار داره تو حقوق. در اونجا به اصطلاح از مال یاد نشده، گفته نفس و جان و ارز آبرو، ارز آبرو. بعد افتادن مفسرین قانون مدنی افتادن به این که خب مال چه خصوصیتی داره نباید بیاد. بعضا گفتن که این به خاطر این جان مال بوده، اشتباه نوشته شده عکس ماجرا، در حالی که این قانون ترجمه شرایع الاسلامه. این ماده قانونی
بله
شرایع جان رو میگه، آبرو رو میگه، مال رو نمیگه. بعد مفسرین شرایع میگن خب مال هم هست چه فرقی میکنه؟ صاحب جواهر میگه و مال، اون کسی که قانون نوشته دیگه شرایع رو نخونده، چه جواهر رو نخونده، فقط شرایع خونده، چون تو شرایع یکیشو ننوشته بوده، دو تاشو نوشته بوده، این دو تا اومده تو قانون، سومی که تو جواهر هست دیگه نیومده. اینها به خاطر این هست که احاطه بر متون و فهم متون وجود نداره. ما اینا بهش میگیم اشتباهات به اصطلاح در فهم.
و در اینجا در واقع ما کثرت مطالعه و مراجعه رو نیاز داریم. خب مثلا کسی که مطالعه اینجوری نداشته باشه، یعنی منابع تو دستش نباشه، بخواد بره با مثلا ترجمه کار بکنه، خب علل قاعده ممکنه یک چنین چیزی رو هم بفهمه. پس روشناسی این نیاز به مطالعه داره. ما روشناسی رو کار عالمان رو میخوایم بحث کنیم، نه کسانی که فهم اصلا نقصان در مراجعه به متون دارن. این رو اصلا روشناسی برای اینها کاری نمیتونه بکنه، باید مطالعه کنن. دقت میکنی؟
بله.
پس این روشناسی میخواد کار عالمانه رو بحث بکنه، این مهمه برای ما. پس حوزه روشناسی یعنی عالمانه بحث کردن در مورد روش، یعنی این که در مقدمات اجتهاد میگن مثلا کسی که میخواد فقیه بشه باید مثلا جناب علی چند تا علم رو میگن باید احاطه داشته باشه؟
بله،
تا 18 تا علم هم گفتن. اینها به خاطر این که فهم، یعنی توانمندی استفاده از فهم درست بشه. تازه از اینجا به بعد روش مطرح میشه، یعنی کسی که این علوم رو بلده، توانمندی از فهم رو بلد هست، تازه ما بحث میکنیم که خب حالا ها رو حوزه روشناسیش کدام شد. میخوام بگم که روشناسی نمیخواد بیاد برای کسانی که آگاهی ندارن، توانمندی استدلال ندارن، با روشناسی اینها مشکلشون هم حل
نمیشه.
اینها باید برن مطالعه کنن، آموزش ببینن، درس بخونن تا بتونن خوب متن رو بفهمن. روشناسی کار عالمان رو میخواد بحث بکنه. و به همین خاطر هم هست که شما یک پرسشی را هم از قبل از برنامه از جناب آقای علیدوست پرسیدید و ایشون هم یه جوابی در بسته ای دادن. شما گفتید که خب چرا نگیم روشناسی فقه، میگیم روشناسی اجتهاد، گفتن روش حساب شده. در اجتهاد کار عالمان رو میخوام بحث کنیم، نمیخوام روشناسی فقه رو، میخوام به اجتهاد بگیم عالمان کار کردن تازه روش میخواهد. این مقدمه اول. اما ما وقتی که میخوام در حوزه روشناسی بحث کنیم، ببینید ما با یک ادبیات موجود روبرو هستیم که از این ادبیات موجود میخوام یک دانش خاص رو بکشیم بیرون. چرا؟ ببینید گاهی موقع مثلا ما متنمون متن قانونه دیگه، من میدونم با قانون طرف هستم، من حقوقدان مثلا میگم من با قانون مدنی طرف هستم، یعنی متن موادی که در قانون مدنی نوشته شده به عنوان حقوق نوشته شده، لسان و زبانش زبان حقوقه، و اون کسی هم که مینوشته اینها رو در یک تاریخ معین اینها رو به تصویر رسونده، من فهم میکنم. خیلی وظیفه من، خیلی فقط من منطق فهمم درست باشه خیلی. اما شما وقتی که در یه حوزه مثل حوزه فقه و اجتهاد روبرو میشوی، شما متونتون متون تخصصی نیست، یعنی شما با یه قرآنی روبرو هستید که این قرآن از الف لام میم داره که ما نمیدونیم چی میخواد بگه، تا قضایای روشن تاریخی، اخلاقی، رسالت پیامبران،
احکام.
بله. حالا ما میخوام یک حوزه تخصصی رو از این ماجرا بکشیم بیرون.
درست.
یا وقتی که در مورد معصومین علیهم السلام قرار میگیری، یک بحثی دارن، چون آقای علیدوست این بحث رو من یه جایی ازشون دیدم تو کتاب فقه و مصلحت.
بله.
که وقتی که مثلا با شما پیامبر اکرم صلوات الله علیه طرف میشیم، پیامبر، وجود پیامبر اینجور نیست که پیامبر حقوقدانی باشد که اومده است حقوق بگوید به ما. پیامبر اونجا گفتن پیامبر اولا یک انسانه، رفتارهای انسانی داره. پیامبر نبی هست، میخواد پیام برسانه. پیامبر شارع هست، پیامبر حاکمه، پیامبر قاضیه، پیامبر فرمانده جنگه،
هادیه.
بله. هر کدام از اینها اقتضائات خاص خودش رو داره. ما میخوام اون جنبه قانون رو بکشیم بیرون، میخوام بگم این جنبه، این کلام پیامبر، این حیث قانون دارد برای ما. پس اولین بحثی که میشه در حوزه روشناسی، اون حیث قانونی کجاست؟ اونجا چون شما با متونی طرف هستید که این متون به عنوان قانون صادر نشده است، ولی قانون هم درش وجود دارد.
بله.
اینها فقه نیست، ولی فقه هم درش وجود دارد. پس یک بحث اونجا هست. دو، متون ما تاریخیه، یعنی دست به دست شده، به دست ما رسیده است. و با تحولات تاریخی، بدونید تاریخ اسلام در حوزه فقاهتش، حالا اینا رو من میگم هر جایش که اشتباه میگم جناب آقای علی لیست اصلاح بفرمایند.
خواهش میکنم. بله. بفرمایید.
در تاریخ اسلام ببینید تحولات داشته، بحثای کلامی داشته، اختلافات شدید کلامی وجود داشته، بحثای سیاسی وجود داشته، تحولاتی بوده است که مثلا فرض کنید که من براتون مثال میزنم، مثلا وقتی که دوره بنی امیه تمام میشه و دوره بنی العباس شروع میشه، نهاد قضاوت نه توسط ائمه معصومین، توسط دستگاه حاکم تغییر میکنه. چطور؟ قضاوت در دستگاه بنی امیه قضاوت منسجم و به عبارتی قضاوتی نبوده است که در یک ساختار بوده، تو شهرها مختلف جور و جور بوده. دستگاه بنی عباس قضاوت رو باید متمرکزش کرد، یعنی سلسله مراتب براش قرار داد. اونجا هست که امام صادق علیه السلام میفرمایند شما تو در دوره بنی امیه اصلا یعنی شیعیان دوچار مشکل قضاوت نبودن، خود فقهای شیعه مراجعه میکردن، ارزامی نبود. در دوره بنی عباس که قضاوت منسجم شد، ائمه گفتن آها شما تو این قضاوت منسجم باید به فقها مراجعه کنید، دستگاه قضاوت رو درست کردن برای شیعیان. خب حالا شما این تاریخ رو ندانی، چون فقه شیعه در بستری از تحولات و اختلافات و اینها بوده، پس منابع اینجوری هست، منابع نقلی هست، نقل ها ممکنه مشکل داشته باشه. در بستر سیاسی من فکر میکنم که فقه رو اگر در بستر سیاسی اجتماعی و فرهنگی بحث نکنیم نمیتوانیم به درستی این رو درکش بکنیم. مثلا فرض کنید چون ما توی بحثای به اصطلاح زیست فناوری وقتی کار میکردیم، اتفاقا توی همایشی هم بود، هم جناب استاد علی دوست تشریف داشتن، من هم خدمتشون بودم، اونجا یه بحثی میکرد که آیا ما میتوانیم در امور حیات موجودات دخالت کنیم. بعضیش به اون آیه استناد میکنن که بله شما در مثلا گوش حیوانات رو نمیتونید ببرید. خب سوال، این گوش بریدن حیوانات دخالت در امر حیات یا یه امر فرهنگیه؟ این یه امر فرهنگی بوده، یعنی گوش حیوانات رو میبریدن، علامت گذاری میکردن برای قربانی در نزد بت‌ها.
بله.
این نه به خاطر اینکه میخواستن گوشش رو ببرن، این یه بحث دیگری بوده. باید این فرهنگ صدر اسلام این روایه این ناظر به چه تغییری بوده، چه تحولی رو میخواست ایجاد کنه، شأنش کدام بوده. لذا یک سری بحثای اینجوری هست، روش شناسی میخواد بیاد اینا رو مسائلش روشن کنه و پاسخهای بخش بخش شده ای رو در مقابل اینها قرار بده، بگه اینها مبانی و اختلافات.
بسیار ممنونم. ما دیگه فرصت نداریم در این مجال، دوست داشتم در این خصوص از محضر جناب استاد علی دوستم استفاده کنیم، انشالله واگذار میکنیم به فرصت آینده. البته در حد 1-2 دقیقه میتونیم، اگر نکته خاصی هست میخواید بفرمایید، در این مقدار وقت هست بفرمایید.
بله، نه توضیح خوبی داده شد. یعنی من وقتی داشتم نگاه میکردم جمع صحبت های بنده با آقای دکتر، در واقع ما گفتیم که روش شناسی در اختلافات جزئی نیست، یعنی اونجا روشناسی مطرح نمیشه. اینو من عرض کردم. اونجا آقای دکتر اضافه کردن این بود که روشناسی رو باید از مرز بیان اشتباهات جدا کرد. باید. یعنی یک کسی مثلا روشناسی میخواد بحث کنه، یه دفعه بره لیست کنه اشتباهات افراد رو، این رو باید پرهیز بکنیم. باید.
حالا منم این نتیجه که دارم صحبت از اطلاعی روشناسی اشتهاد با توجه سوالی که مطرح کرده بود نسبت به اختلاف فتوای فقها، فهمید که روشناسی اشتهاد مبتنی بر اختلاف فتوای فقها است، منتها نه هر اختلافی، اختلافی که مولد روش هست. این رو شما خیلی تاکید داشتید تو خلال صحبتاتون، ولی خب این بحث نیاز به
خود جلسه آینده
بیشتری داره در برنامه آینده
بپردازیم انشاءالله.
خیلی ممنونم از حضرت عالی جناب استاد علی دوست و همینطور دکتر حکمت نیا و توجه همراه با دقت و حوصله شما عزیزان به مباحث برنامه امروز فقه پویا. از محضر شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون. Allah, 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 Allah.
درود بر شما همراهان عزیز، بعد از ظهرتون به خیر باشه انشاءالله. برنامه فقه پویا رو تقدیم شما کردیم با موضوع روش شناسی اجتهاد. امیدوارم مورد توجه علاقمندان به مباحث فقهی قرار گرفته باشه این برنامه. 15:30 دقیقه دوشنبه